الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات این اتفاق. اللهم صل على محمد. خب، بعد از گفتگویی که در حقیقت تتمه توضیح آیه شریفه لیلة المبیت بود، وارد بحث خودمون میشیم که بحث از منشأ دین باشه. همونطور که شبهای اول هم شاید خدمت سروران عرض شد، بحث دین شناسی بحثیه که برای خواص و عموم، خواص کسانی که در فضای علوم اسلامی کار میکنن و عموم مسلمین که باید از دین خودشون مطلع باشن و تحقیقا هم اطلاع داشته باشن، جزء مباحث ضروریه، لازمه که انسان بدونه و به اعتقاد ما بحث دین شناسی جزء رؤوس اعتقاداته. اینها را به طور گذرا در اون کتاب خداوند در آینه عقل و عشق توضیح دادیم که آنچه به عنوان اصول دین یا اصول اعتقادات مطرح میشه، یک امری نیست، نه تعدادش نه آنچه اونجا بیان شده، امری نیستش که خودش جزء اصول اعتقادات باشه. یعنی نه در روایات آمده که اصول دین ایناست، نه در آیات. ضمن این که بحث اصول اعتقادات، مثلا توحید و عدل که دو رأس از رؤوس اعتقادی ماست، ویژگی خاصی نداره. عدل یک صفت از صفات خداست، همش به اضافه صفات فراوان دیگر زیر مجموعه بحث خداشناسیه. یعنی کسی خواست خدا را بشناسه، خداوند ذاتی داره، صفاتی داره، افعالی داره، هر کدوم از اینها ویژگی هایی دارن، ویژگی های ذات حق تعالی، ویژگی های صفات حق تعالی، ویژگی های فعل حق تعالی. مثلا یکی از ویژگی های فعل حق تعالی اینه که و ما یظلم ربک احدا، خدا به کسی ظلم نمی کند، خداوند عادله. همین یکیه؟ نه، هزار تا ویژگی داره. توحید یکی از ویژگی های حق تعالی است، منتها ویژگی ای که چتر انداخته هم رو ذات، هم رو صفات، هم رو افعال. ذاتش واحده، صفاتش واحده، افعالش واحده. فعل خدا واحد است، یعنی چی؟ جای خودش باید بحث بشه. توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی. غیر از اینم ویژگی دارد، هزار ویژگی. خداوند عزیز، حکیم، علیم، فقط عدل نیستش که، علمم هست، حیاتم هست، قدرتم هست، عزتم هست، ارادم هست، سمع و بصرم هست. همونطور که اگر کسی عدل را نپذیره از دین خارج شده، اگر اراده حق تعالی را منکر بشه از دین خارج شده، فرق نمی کنه. اون تا حالا چی شده از بین این صفات خداوندی این دوتا محور قرار گرفته و روش تأکید شده؟ داستان تاریخی داره، یعنی یک جریان تاریخی اعتقادی باعث این مسئله شده. تاریخ که اعتقادات را تعیین نمی کنه که، اعتقادات اعتقادات ورای دعواهای تاریخی و کشمکش‌های گروه‌های مختلف که مثلا یک گروهی مثلا عدل را به آن شکلی که ما میگیم قبول نداشتن، برای اینکه ما صفمون نسبت به اونا مشخص بشه، یکی از ویژگی‌هایی که معتقدیم در عقاید را بیایم به اصطلاح بارز کنیم و بگیم این جزء اصول اعتقادی مونه. خب حالا اگه ما به جای مثلا اشاعره که قائل به عدل به این کیفیتی که ما میگیم نیستن، به جای درگیری با یک گروه با 100 گروه درگیر بودیم، 100 تا عنوان اصول دین پیدا میکردیم. اینا بحثایی که خب البته جای خودش باید طرح بشه. قرار از این که به اعتقاد ما یکی از رؤوس محوری در اعتقادات خود بحث دین شناسیه که انسان به این باور برسه که خداوند راهی برای رسیدن به خودش ارائه می کند. اصل دین حق است. این یک. دین یعنی روش رسیدن به خدا. قبلا هم تعریف دین را بر اساس آنچه می فهمیدیم گفتیم، یه بار هم تعاریف مختلف را گفتیم هم خود تعریف دین را. اون تعریف را خیلی بخوایم خلاصه و روشن و صریح و موجز مطرح کنیم، دین یعنی روش رسیدن به خدا. پس اصل باور به وجود دین برای این کار. دو، پس دین به معنای خاصه دیگه، روش رسیدن به خدایی که از جانب خود خدا آمده. دو، در بین بشر همیشه دین حقی باید باشد، وگرنه راه گم میشه، فلسفه خلقت باطل میشه. هدف بعثت، هدف دین، همان هدف خلقت، هیچ فرقی با هم نداره. هرچی هدف خلقت انسان، همون هدف بعثت انبیاست و همون هدف از القا و افاضه دین توسط خداست. سه، این دین حق باید شناخته شدنی باشد، گم نباشه که آدم بخواد بگرده تو همه عمرش مصرف بشه، آخرم شک کنه که کدوم یکی بود. اونم به راه روشن و با طریق یقینی. این جزء اعتقادات انسانه، چون هر کدوم از اینا نباشه برمیگرده به عدم حکمت خداوند، خدایی که میخواد ما رو به سمت خودش بکشونه ولی آدرس نمیده، یا آدرسش را بین 100 تا آدرس غلط پخش کرده که یک کسی ممکنه به مهمانی دیر برسه. نه اینکه ممکن است، احتمال 90%، 90% افراد بعد از جمع شدن مهمانی میرسن. حکیم نیست دیگه این فرد. چهار، این دین حق اسلام است. چهار شد یا پنج نمیدونم. اینا جز رؤوس اعتقادیه که باید تو بحث دین شناسی آدم بهش بپردازه. هر کدوم از اینا الان جز معتقدات ما هست ها. توجه فرمودیم؟ همه اینا رو ما الان قبول داریم دیگه، قبول نداریم؟ بنابراین جز اعتقادات ما هست. منتها تفاوت همون تفاوت اینه که قبول داریم خدا هست، خدا واحد است. در اعتقادات صرف قبول داشتن اگر با یه حد اقل دلیلی همراه باشه نجات بخشه، یعنی انسان را از کفر اعتقادی نجات میده. منتها بین نجات و بین اون قله سعادت بی نهایت راهه، بی نهایت راه. یعنی در یک طیفی از سعادت فرد قرار داره، حداقلش این که جهنم نره، این یک مرتبه است. ولی خب ما نیومدیم تو این دنیا که جهنم نریم، از آتش برهیم. که بقیه این مسیر دیگه با اون حد اقل پذیرش حاصل نمی شود. همه الان میگیم لا اله الا الله، همین جمعی که الان با هم هستیم، هر کدوممون از همین لا اله الا الله یک درجه حاصل میکنه به میزان فهمی که داره. معلومه که لا اله الا الله یه کسی که فهم عمیقی ازش داره قابل قیاس با لا اله الا الله مثل بنده این نیست. این هنر عقائده که شما را از پله یک به اوج نامتناهی برسونه. همونه که شب یکی دو شب پیش عرض کردم که المعرفتو بذر المشاهده، به میزانی که فهم حاصل شد رشد حاصل می شود. این را در بعضی از روایات تصریح کردن. در مورد قرآن قاری قرآن، قاری قرآن در لسان روایت یعنی کسی که قرآن را خوند، فهم کرد و عمل کرد. بعد در صحنه قیامت بهش خطاب میشه اقرا ورفع. این روایت به چند قرائت آمده، اقرا ورقا، ورقا یعنی بالا برو، از ارتقا، رقیه یعنی کسی که مقامش علو و رفعت داره. اقرا بخوان، ورقه برو بالا. به میزان چی؟ به میزانی که میتوانی قرآن را بخوانی. اونجا که خوندن لفظی نیست بگیم بسم الله الرحمن الرحیم خواندیم رفتیم بالا. مثلا بگن خب این 10,000 تا کلمه از قرآن، 5,000 مثلا خط، 1,000 آیه، 2,000 آیه، 3,000 آیه، 6,000 خورده ای آیه، کل قرآن راست شد 6,000 پله رفت بالا. نه، همین آیه رو چجوری قرائت کرد؟ قرائت اونجا قرائت وجودیه، یعنی چه میزان این آیه رو فهم کرده. یکی ممکنه به کل قرآن در یک سطحی واقف شده باشه و به کل قرآن عمل کرده باشه، ولی یه نفر یک آیه رو در یک سطح بالاتر از اون درک کرده باشه، همون یک آیه باعث میشه که این فرد از اون کل قرآنیه بالاتر بره. قرائت وجودی، قرائت به معنای میزانی که میتواند بخواند قرآن را، حقایق قرآن را فهم کرده باشه، که این قرائت ظاهری که میگیم مقدمه برای حقیقت قرائت که اونجا ظهور پیدا میکنه. اصلا ما این قرائت هم برای چه قرائت میکنیم؟ برای چه قرآن را قرائت میکنیم؟ اگه بفهمیم دیگه، درسته؟ آها. حقیقت اون قرائت میزان فهم و ارتقائیه که از آیه پیدا کرده. یک آیه ممکنه فرد را تا ملکوت اعلا ببرد. همین آیه‌ای که ما فکر می‌کردیم مثلا یه آیه دم دستیه، مثلا یه آیه احکامیه، نساؤکم حرثٌ لکم، نمیدونم الطلاق مرتان، طلاق دوباره جایز است، دفعه سوم اگه طلاق داد دیگه نمیتونه رجوع کنه. خب فکر میکنیم یه حرف معمولی اولیه فقهیه دیگه. همین آیه 70 بطن داره. وقتی که میگیم 70 بطن، تصور نپخته و غلط اینجا میده که مثلا اون آیهی که مثلا الله الصمد داره میگه 70 بطن، نه، همین الطلاق و مرتان 70 بطن داره. کل قرآن لهو بطنون ولی بطنهی بطنون ولی بطنهی بطنون، نه بعضی از آیات قرآن، توجه فهمیدیم؟ الا اینکه حالا اون قواسی که بتونه به اون بطنها با قلبش سواحت و شنا کنه و برسه، اون اهل قرآنه. بعد قرآن قامتش به اندازه پیغمبره، پیغمبر تا کجا رسید همون مقدار میشه قرآن، هر کسی به اون میزان فهم کرده باشه. بگذاریم. بنابراین اگر کسی در مسیر فهم عقاید هر چقدر سیر کرد، در مسیر ارتقاء ابدی خودش سیر کرده. اینو دیگه فکر کنم 3-4 باری با هم گفتگو کردیم. اینا رو عرض بکنم که بعداً از خیمه امام حسین علیه السلام که بیرون رفتیم مدد بگیریم، ارادمون رو حضرت مدد کنن، که تا حالا اگر اهل پیگیری جدی نبودیم، باطن خودمون داره کجا میره چه شکلی میشه، از الان پیگیری کنیم. باطن شما اون هسته مرکزیش فهمیه که نسبت به حقایق داریم، هر مقدار اونا ارتقا دادین باطنتون روشن. خب پس بحث دین شناسی به این معنا جزء اعتقاداته. حالا ماها به یک مقدار، مثلا هر کس به اندازه خودش این رو پیدا کرده و بهش ملتزمه، منتها تفاوت افراد به میزان عمق فهمشون هست دیگه. ضمن اینکه یه نکته دیگه ای هم داره، در زمان الان ما که یک زمان خاص هست، احکام همون ابتدایی هم مثل احکام گذشته نیست، زمان اقتضاعات خاص خودش رو دارد، همونطور که مکانها، موقعیتها، شرایط مختلف اقتضاعات مختلفی ایجاد میکنه. مثلا اگر شما رفتید توی یک منطقهی که احتمال خطر نظامی مهاجمین بود، اون وقت چی میشه؟ حمل سلاح براتون واجب میشه و خذو حذرکم، اون احتیاطهای لازم الزامی میشه، در حالی که الان تو این شهر که دارین راه میرین نیاز به این نیست، وجوب دیدن آموزش های نظامی هم مثلا ممکنه نباشد. یک عده‌ای به اندازه کفایت کار میکنه، کفایت میکنه. زمان ها و مکان ها، موقعیت ها و شرایط اقتضاعات خاص خودش رو دارن و اگر کسی به این اقتضاعات توجه نکرد و در اون حوادث گیر میکنه، تعجبم. یکی از معانی علم به زمان همینه، علم به زمان که در روایت فرمودن کسی که علم به زمان داشته باشد، آگاه به زمان باشه، لا یحجم علیه اللوابس، تو بعضی از روایت هم داره که لا یحجم علیه الحواجس، امور غلط انداز، اموری که قبلن باهش مواجه نشده و یه دفعه میاد میبرش، اموری که پیشبینیشو نکرده بود، او رو دچار ضربه میکنه، هجوم میاره برش. حواجس هم یعنی مشکلات نفسانی برش پیش بیان. حالا اینا فعلا بهش کار نداره. بعد این علم به زمان چه کار میکنه؟ یکی از معانیش، علم به زمان 5 ویژگی داره که اگر کسی این 5 ویژگی را داشت میشه عالم به زمان. بعد علم به زمان یکی از مصادیقش اینی که آدم خبر داشته باشه که جریانات فکری، اعتقادی، اجتماعی چیه. تجربه فهمیدین؟ بعد مطابقش عمل کنه. اقتضای خاص داریم. الان زمانه ما زمانه پر از شبهه، آسیب ایناست دیگه. شما بخواید دین خودتون رو حفظ کنید دیگه با اون چیز قدیمی که نمیشه، با همینی که فهمیده بودیم یک فهم اولیه‌ای. باید آدم از دین خودش دفاع کنه دیگه. بلکه اگر مستضعفی باشد، مستضعف یعنی کسی از حیث فکری ضعیفه، مثل بچه راهنمایی دبیرستان که هنوز اون بنیه فکری، اعتقادی، روحی رو پیدا نکرده که فهم پیدا کرده، یا نه اصلا بچه دبستان هم نه، همکار شماست، تحصیلاتش هم از شما بیشتره، ولی به جهت اینکه تو محیط مثلا دقیقی بزرگ نشده، نه مطالعات دینی به اون صورت داشته، نه خودش یک عقل مستقیمی دارد، میشه مستضعف. مستضعف لازم است بچه باشه یا مثلا عقب افتاده ذهنی باشه. که همین الان قریب به اتفاق این کشورهای در اوج صنعت مستضعف فکری هستند. رفیق ما رفته بود ژاپن، همین الانش بت میپرستن، تو همین جیاشون هم هست، پمپ بنزیناشون اینا گذاشتن، بعد جلوش خم میشن و بعضی وقتا دراز میکشن. خب مستضعف شا خودم داره. همین الان دارن ادرار گاو رو به مثل آب زمزم تبرکی میخورن تو این عالم. این برکت اهل بیت را شما کم حساب نکنین که چقدر سعه عقلانی داده. تجربه فهمیدیم؟ چیزایی که اصلا خنده داره. گاو رو به عنوان وجود مقدس میپرست. بدتر از گاو رو هم میپرست. چیزایی مثلا غیر اخلاقی. در کجا؟ در جهان پیشرفته صنعتی متمدن. خب اگر مستضعفی در کنار شما باشه، این حالا بعد فتوای فقهش خودتون از فقیهی که بهش مراجعه میکنین بگیرین، ولی بعید نیستش که واجب باشه اگر او در معرض آسیب و خطر باشه شما باید نجاتش بدین. تعجب فهمیدین؟ نمیشه بگیم که حالا این شبه ایجاد شد، این فردم داره از فضای اعتقادات خارج میشه، منم دیگه حالا چیکار کنم دیگه. بودی نداره که واجب باشه که آدم مطالعه کنه، عمق پیدا کنه تا نجات بده کسی را که در مرد. ببینید یه وقتی هستش که شما میگین من که مبلغ دینی نیستم، من مهندسم، برای خودم دارم کار میکنم، پزشکم، دارم جراح، نمیرسم برم همه چیزا رو بخونم، درسته، این یه بحثه. یه بحث دیگه اینه که یه وقت آدم مطلع نشده، وظیفه پیگیری هم ندارد. البته این مال بعد از سطح وجوب فردی ها. وجوب فردی رو که باید داشته باشه. وجوب اخلاقی هم اگر میخواین رشد کنین باید داشته باشین. حالا میرسیم به کسی که میگه آقا من نمیخوام اصلا رشد کنم، میخوام اینجوری یه زندگی داشته باشم و بلولم و بخورم و بخوابم و یه دو رکعت نمازی هم بخونم، یه حداقل هایی رو حافظ بشم، اونورم جهنم نرم، که بعید میدونم یه انسان سلیم یه همچی چیزی از خودش بخواد، بخواد مثلا در حد حد اقلها همین نجاتی پیدا کنه. گذشته از این که اون میشه وظیفه اخلاقی، وظیفه رشد، که هر کسی طالب رشده. اصلا خاصیت انسان این که رشد میطلبه. گذشته از این مطلب، اگر مستضعفی در کنار آدم بود و آدم مطلع شد، اون وقت دیگه وجوب پیدا میکنه. الان برای شما واجب نیست. توجه فرمودی؟ این میدونین چجوریه؟ مثل این، یه وقتی الان شما نمیدونین که مثلا این همسایه کناری به خاطر نداشتن مثلا یه مبلغی برای درمان داره مثلا میمیره، مشکلات پیدا کرده، به خاطر نداشتن جهیزیه جواب نمیده به خواستگاه، دختر داره زایع میشه، از دست میره. خبر ندارین؟ خب خبر ندارین. یه وقت از خبر پیدا کردی دیگه، حالا قطعا واجب میشه. ها، من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ولم یجبه فلیس بمسلم، اجابت دادن اصلا مسلمان نیست. اینا رو دست کم گرفتیم. ضمن این که در بعضی موارد شما جستجو، حالا وارد یک بحث مهمی هم شدیم، فقهی هم هست، تا اینا باید هر کسی باز پیگیری کنه خودش، اینا رو به عنوان یک امور کلی فقهی عرض میکنم، فتوا هر کسی از مرجع خودش پیگیری کنه. در بعضی از موارد پیگیری واجب نیست، اتفاقا در بعضی از موارد باید جستجو هم کرد، مثل ارحام. شما نمیتونیم به این صله رحم که فقط برای رفتن و یه چای خوردن و یه غذا خوردن و برگشتن نیستش که. افرادی که انسان باهاشون علقه های خاص داره، این ارتباطات چی میاره برای خودش؟ یک سری تکالیف میاره، باید پیگیری کنه. همسایه هم همینطوره. دوست های صمیمی هم همینطوره. دوست که فقط با هم دوست نبودن که برن بیرون به چرخان و خوش بگذرونن، این باید ببینه که دوستش چه احتیاجاتی داره قبل از این که اون به زبان بیاد. اصلا عجیب روایات در روایت داریم که اگر کسی به رفیقش، به مسلمانی که باش انس داره، گفتش که من فلان احتیاج رو دارم، او اجابت واجبه بکنه، واجبه که اجابت. بعد ضمناً این که واجب هست ولی اجری هم نداره، ثواب هم نمیبره، و اگر اجابت نکنه یک گناه عظیم کرد. و هم سر این که چرا ثواب نداره، این که خب چرا گذاشت که این به زبان بیاد؟ چون این کاری که کرد در حقیقت در قبال فروختن آبرو بود، او آبرو بهش فروخت، اینم مشکلش رو حل کرد، کاری براش انجام نداده. اون وقتی ثواب داره که وقتی با هم ارتباط دارن بفهمه قبل از این که به زبان بیاد گرهش رو باز کنه، اون وقت میشه یه کار حسنه. این حق مؤمن بر مؤمن را اگر آدم بخونه پشتش میلرزه. یکی از یاران امام صادق علیه السلام که یار قابلی هم هستن، از حضرت پرسید ما حق المؤمن علی المؤمن، یکی از یاران جان باخته مکتب اهل بیته، که وقتی داوود ابن علی حاکم مدینه گرفتش گفت بگو ببینم کسایی که به امام صادق مرتبطن کیان، گفت من که نمیدونم، ولی اگر این لیستش زیر پامم باشه پام بر نمیدارم که تو برداری. که داوود ابن علی این رو به وضع ناجوری شهید کرد. یه همچی فرد، یه آدم معمولی تنپرور بخور و به خواب و از زیر کار در رو نیست. این فرد سوال کرد که ما حق المؤمنه علی المؤمن، حق مؤمن بر مؤمن چی آقا؟ چی کارا باید بکنه؟ حضرت جواب ندادن. دوباره پرسید، جواب ندادن. سه باره پرسید، حضرت آنها چی کار داری سوال میکنی که من بگم تو نتونی عمل کنی ساقط بشی؟ تجربه فهمیدی؟ بعضی وقتا دفاع از عقاید واجب میشه، مثل زمانی که یک فردی این عقاید را داره بهش هجمه میکنه. شما دیگه نمی‌بینی به من ربطی نداره که اهلش بیان ازش دفاع کنن. دو، مستضعفی در کنار شما هست که اگر شما دفاع نکنین اون ممکنه عقایدش را متزلزل کنه. به هر سه هم که برای خودش دیگه، خودش هم اگه آدم بخواد متزلزل بشه. این را گفتیم که این مسئله چون در لیست رائج اصول دین مشهور نیست، ممکن آدم بگه اینا که حالا خیلی واجب نیستش آدم یاد داشته باشه بداند. نه، لزوم داره، ضرورت داره که آدم بداند. ضمن این که هر چقدر انسان بداند به همون مقدار رشد میکنه. قیامت هر کس به اندازه فهم و شعورش حقایق را میبینه، نه بیشتر. فهم و شعوری که اینجا به فعلیت رسوند. من که همین جمله رو همه ما باور کنیم، واقعا باور کنیم، چون مشکل ما حرف هاییه که به باور نرسیده، نتیجتا به عمل هم نمیرسه. اگر واقعا کسی این رو باور کنه که قیامت هر کس به اندازه فهمش میبینه، حداقل یک بخشی از شبان روز، اونم بخش جدی از شبان روز رو میذاریم برای ارتقاء فهم. خب در این بحث دین شناسی چهار محور کلی وجود داشت. محور اول این که انسان بفهمد که نیاز به دین دارد. بفهمدم نه فهم ذهنی، باور کنه، حس کنه که دین یک ضرورتی ضروری تر از آب و هواست. محور دو که این مباحثی که الان داریم مطرح میکنیم و پارسال اینها مطرح شد تو این محور اول میگنجه. محور دومش، خب حالا وقتی فهمیدیم دین الزامیه، ضروریه، خب یکی دوتا نداریم که دین، بیش از 100,000 دین داریم. یه وقتی که آمار اینجوری کتاب های دین شناسی میگفتن بیش از 600,000 دین داریم، از کجا میشه فهمید که کدوم حقه؟ یا همه حقن، یا بعضی ها حقن، یا نه یکی حقه بقیه باطلن. اولا کدوم یکی از ایناست؟ همه حقن یا بعضی ها حقن یا فقط یکی حقه؟ و اگر یکی حقه، اون یکی کدومه؟ ملاک تشخیص دین حق و راه برتر از سایر روش ها کدومه؟ این میشه محور دوم که نتیجهش برای اینه که آدم به این برسه که اسلام حق است. اول دنبال دین میگشتیم، محور دوم به این برسیم که اسلام حق. باید اینا رو به باور برسونه. ما ببینید رفقا، خیلی چیزا رو فکر میکنیم که یقین داریم ولی یقین نداریم. به مثال بزنم، فرض کنید که اگر کسی بگن تو لابراتوارهایی که 100 ساله دارن روی این موضوع کار میکنن که چی کار کنن که بشر پیر نشه. یه ماده ای ترشح میشه تو سلول ها، مثلا اسمشو بذارین ایکس، هست واقعا یه ماده ای هست که میگن این ماده پیریه. بعد داره کار میشه که این مسئله انجام بشه که این ماده رو جلوی ترشحش رو بگیرن، و اگر ترشح شد یک تغییرات ژنتیکی تو این ژن‌های انسان پدید بیارن که خود باز یابنده بشه، مثلا سلول‌های پیر رو حذف کنه، چه سلول‌های عصبی چه سلول‌های چی، مثل این قلمه که گیاه رو نمیزنه دیگه، مرگ نداره دیگه، همونجوری میره ادامه پیدا میکنه. این ماده باعث میشه دیگه شما نمیره، اونم با همراه با جوانی، نه اینکه آدم فرتوت بشه و بیچاره بشه، زمین گیر بشه. این ماده اگر حالا فرض بکنیم ما هم مثلا عاشق مردن و رفتن به لقاء خدا نیستیم دیگه، تازه فهمیدیم، 100 میلیون تومن باید بدین، نه 500 میلیون تومن کی حاضرن بدن؟ تو ذهن خودتون مرور کنین، یه لحظه دیگه شما میخواین برید، این تیم پزشکی هم آماده است که مثلا این ماده رو به شما تزریق کنه، حاضرین بدین؟ عرض کردم مسائل اخلاقی رو بزنین کنار که دیگه خسته شدیم از این زن و بچه و زندگی و دویدن و اینا، نه اونا هم که دیگه خیلی آدم های پاکی هم میخوان به لقاء خدا مشرف بشن، اون هم بزنین کنار، نه همین زندگی عرفی، حاضریم دیگه؟ نه خود رو این تعمال کنیم، این یعنی ما به این که مرگ حق است یقین نداره. خیلی چیزا فکر میکنیم یقین داریم ولی یقین نداره. از این روشنتر بدیهیتر، شما قبول دارین تو دنیا زندگی میکنین یا نه؟ اینجا دنیاست دیگه، نه؟ قبول داریم؟ یقین داریم؟ میگم بابا این دیگه بدیهیه دیگه، نه؟ امکان نداره قبول داشته باشه. وقتی که یک نعمتی از دستتون میره چرا ناراحت میشه؟ یه امکانی داشت که از دستتون رفت، مال دوز برد، ماشین آنچنانی را همین ساختمون خراب شد، چرا آدم ناراحت میشه از دست دادن ها؟ چون پیش فرض ذهنش اینه که آنچه دارم باید همیشه برای من بماند. یه تحویل داره تو بانک ناراحت میشه از اینکه پولا رو داره میده؟ چون یقین باور داره که این ماندگار در دستش نیست. ما باور نکردیم که دنیاست گذراست، که فکر میکنیم اینجا بهشته، باید همه امور چی باشه؟ ثابت. به همین کیفیت وقتی که یک بلایی میاد چرا صبر نداریم؟ چون فکر میکنیم همش میمونه، این از بین نمیره، با ما هست. به همین خاطره که در روایات توصیه شده اگر تو یک مشکل جدی گیر کردی، همینطور اگر خیلی نعمت تو را سرمست کردی، در هر دو حالت برو قبرستان. که توجه کنید اینجا دنیاست، هیچ کدومش نمیماند. یه وقتی لیست کرده بودیم چیزهای بدیهی که تقریبا اکثر افراد قبول ندارن، من جمع خود ما هم ما خودمونو نبرم و برا بگیریم، در عمل قبول ندارن. بیش از 30 مورده چیزای بدیهی، مثل این که اینجا دنیاست، مثل این که من آدمم، اکثری انسان ها قبول ندارن انسانه. خب اگر باور حاصل بشه خیلی مشکلات برطرف بشه. توی بحث دین شناسی محور سوم، بعد از اینکه فهمیدیم دین حق اسلام است، محور سومش اینه که حالا من فهمیدم دین حق اسلامه، حالا باید چه کار کنم؟ این فهرست مفصلش را فکر کنم یکی دو سال پیش ما خدمت سروران خوندیم. توی محور اول نتیجهش اینه که احساس نیاز به دین حاصل بشه. محور دوم رسیدن به دین حق و دین حقیقیه. محور سوم اینه که اسلام حالا چی میگه؟ رسیدیم به اینکه اسلام حقه. درون اسلام به طور کلی بخوایم بشناسیم اسلام چیست و چه میگوید. مثلا شما میخواین جهان را به اسلام دعوت کنید دیگه، فرض کنید که توی این فضای بین الملل گفتم کنفرانس ادیانه، میگن آقا شما یک ساعت فرصت داریم اسلام را برای تمام جهان معرفی کنیم، اسلام چیه و چه میگوید، حرف حسابش چیه. این محور سومه که پیام‌های اصلی اسلام و نقشه موضوعات اسلام چیه. و محور چهارم وقتی فهمیدیم چه میگوید، نحوه استفاده از دین چیه. حالا فهمیدم چه میگه، من ازش از این محتوا چجوری استفاده کنم تا به اون استفاده بهینه از دین برسن، که اینجا دو شاخه میشه، روش بهره‌مندی عمومی از دین و روش استفاده تخصصی از اسلام، که بحثایی مثل ذاتی و عرضی، ثابت و متغیر، زبان دین، اسلام و نیازهای زمان، اینا اینجا مطرح میشه. این چهار محور اصلی بحث دین شناسی. تو محور اول که دنبال دین حق انسان میگرده، یک سری مباحث بود دنبال اصل احساس نیاز به دین. ببینید اینا پارسال پیارسال هم گفتیم، یکی از کارکردهای این بررسی های دقیق اینه که اون احساس نیاز شکوفا میشه، چون احساس نیاز یک حالته. ما بعضی چیزامون دانش هاست، بعضی چیزامون حالت هاست. مثلا شما به عنوان یک انسان یک سری حالت ها دارید، یک سری دانسته ها هم دارید. مثلا یک دانستتون اینه که خداوند مثلا عالم و قادر و حی و مرید و محیط و رحمان و این هاست دیگه، درسته؟ نتیجه این دانسته ها چی میشه؟ این که شما یک حسی نسبت به خدا پیدا میکنید. عشق که دیگه یک دانستن نیست، یک حالته، حالتی که فرع بر اون دانسته هاست. توکل یک حالته، تقوا یک حالته، اینا جنسش جنس کیفیت های نفسانیه. اینا از کجا حاصل میشه؟ از اون دانسته ها. چجوری تقویت و تضعیف میشه؟ دو راه تقویت و تضعیف داره. حالات درونی، تقوا، عشق، نمیدونم توکل، ایثار، اخلاص، ریا، اعتصام، همه اینا که جز حالات نفسانی هستن، اینا راه های تقویت و تضعیف دارن که در علم اخلاق و علم عرفان عملی اونجا بحث میشه چجوری اینا تقویت میشن، چجوری تضعیف میشن. دو راه کلی داره. یک راهش تقویت دانش‌های قبل از ایناست. بزن مثال بزنم. همه ما میدونیم که مثلا پنجشنبه روزه گرفتن مستحبه، درسته؟ مثلا پنجشنبه اول ما میگیریم؟ نه. حالا فرض کنید که چهارشنبه است، یه سخنرانی میاد سخنرانی میکنه راجع به آثار و اون برکات و ثمرات و ثواب ها و آثار جسمی و روحی روزه. بعد آنچه ما میدانستیم را آمد چیکار کرد؟ با صحبتش گسترش داد و آموزش داد، دانش ما را گسترش داد. بعد تو این جمعی که اینجا نشستیم که 90% نمیخواستیم روزه بگیریم، ممکنه مثلا اگر اون به طور فاخر و شایسته این علم را گسترش داده باشه، 90% افراد تصمیم بگیرن چیکار کنن؟ روزه بگیرن. این کار دانش. البته این چجور دانشیه که قرابت به عمل داره، باز اون جای خودش فعلا بهش کار نداره، چون ممکنه دو نفر دو جور صحبت کنه. یه نفر بعد از صحبت شوق در افراد رو زنده کرده، خیلی به عمل نزدیک میکنه. یکی نه، فقط اطلاعات یاد کرده. این خودش باز یک توضیحاتی داره. آنچه ما اینجا در پی برانش هستیم اینه که خود تعمیق علم سبب ایجاد حس و حال میشه. ببینید، شما مثلا یک کلمه میشنوین که داعش چه کار کرده، بعد یک کسی میاد اینجا، کسی که مثلا یک سال تو سوریه خدمت کرده، میاد از جنایات داعش براتون به تفصیل گفتگو میکنه، وقت چه حسی پیدا میکنه آدم؟ یه خانومی ارثیه خودش را بخشیده بود به برادرش. اینا بعد آمده بودن پیش اون عالم شهر خودشون که مثلا پیش اون مثلا اعتراف کنه و اقرار کنه تا ایشون هم گواه باشه. بعد وقتی که رفته بودن این عالم فتن و زیرک، متوجه شده این خانم به واسطه اون سادگی و حالت پاک و معصومی که داره، اصلا متوجه بحث مال و اینا خیلی نیست. این نمیدونه مثلا 1,000,000 تومان یعنی چی، خیلی درست. بعد گفته بود که شما میخوای ببخشی؟ گفته بود آره. بعد گفته بود این سهمیه، این که این چقدر مال بهش میرسه رو بیارین اینجا، مثلا اسکناس بیارین. پولا رو آورده بودن مثلا یه حجمی شده بود. بعد گفته بود چون هر کاری آدم میکنه باید با بصیرت باشه دیگه، گفته بود این که میخوای ببخشی این مقداره، میخوای ببخشی؟ نگاه کرده بود گفته نه، نمیخوام ببخشی. این کاری که این عالم کرد، چه اتفاقی در این وجود این فرد افتاد؟ علم اجمالی که یه پولی دارم، پولشم تقریبا خوبه، به علم تفصیلی و دقیق تبدیل شد. حس اون فرد بعد نسبت به اون مسئله تغییر کرده است. پس این مباحث مثلا کارکردش برای اینجاست که ما حس دینداری درمون تقویت و ترغیب بشه، واقعا احساس کنیم که همونطور که به آب و هوا احتیاج داریم بیش از اون به دین نیاز داریم. ما نقشه بحثمون توی منشأ دین بود. منشأ دین تو پارسال بحث کردیم چند جلسه ای، اگه خدا بهمون توفیق بده امسال این بحثش رو میبندیم. منشأ دین یعنی این که این دین از کجا آمده و چرا هست. چرا هست منحل میشه به دو تا سوال، یعنی کی به وجودش آورده، علت فاعلیش. دو، چرا بهش مردم رجوع میکنن، گرایش دارن، بهش توجه میکنن. این سوال پارسالم عرض شد که جزء سوالهایی که توی همین سالهای اخیر عمر بشر، یعنی دو سه قرن اخیر مطرح شده. قبلا اصلا مطرح نبود، چون پاسخ این دو سوال در حکم چی بود؟ بدیهیات. معلومه دیگه، این خداست دیگه، فاعلش خداست، انگیزه گرایش به دین هم چون لازمه، هم اصلا مطرح نشد تا چونش بیاد اینجا. این سوال جدیدی حالا چرا مطرح شده، یعنی منشأ خود این بحث منشأ دین چیه؟ پارسال اشاره کردیم، امسال هم حالا اشاره در حد چند دقیقه میکنیم، پس اصلا روشن بشه که این سوال سوالیه که از در حقیقت انحراف بشر درست شده. حالا توضیحش خواهیم داد و در این پاسخ هم در حقیقت پاسخ به این سوال حرفهای عجیبی گفتن که بعضیاش به درد فقط گفتن و پوزخند زدن میکنه. کیا گفتن؟ بزرگانی که افراد اونا رو پدر خودشون میشناسن، پدر روانشناسی، پدر جامعه شناسی، به این سوالات پاسخ دادن. بعد ببینید پاسخاشون از کجا آمده و به کجا میرود. یکی از این افراد، برای اینکه این حالا کتابش هم چون هست، این کتاب مختصریه، فکرم حدود 100 صفحه، به نام توتم و تابو مال فرویده، تو اون کتاب به بحث منشأ دین میپردازه. این آقا هم پدر علم روانشناسی ظاهر، در حقیقت پدر روانشناسی رو در آورده با نظریات غلط خودش، ولی بشر نادان امروز رو به عنوان پدر علمی خودش قبول کرد. واقعا طفل یتیم الان بشر، از حیث عقلی اینقدر به سخافت کشیده شده عقل که آدم نمیدونه. هر چقدر صنعت و اینها پیشرفت کرده، عقلها تضعیف شده. این کتاب رو اگر حوصله کردین، شاید تو همین اینترنت و اینا هم باشه فایل متنش، بخونین ببینین چی گفته. حرف‌های بدون ریشه، بدون سند و خیالی، اونم در حد خیالات بدوی گفته شده مبنای یک نظریه راجع به دین خدا. بعدم جزء مقدسات، کتاب مقدس دیگه، علم الان دست به دست و ذهن به ذهن می‌گردد. و علی الانسان السلام که مبتلا شدن که حقایق را از چه افرادی بگیرن و به چه کیفیتی. حالا فردا این کتاب را میاریم و انشالله از رو خدمت شما میخوانیم. از کردم ما قدر اهل بیت را اگر سر به سجده بگذاریم بر نداریم تا آخر عمر، که عجب نعمتی، عجب گوهری. وگرنه ما اگه خیلی تیز هوش تریم از اون که گاغ رو داره میپرست، باز خیلی فرق نداره اونی که گاو رو میپرست یا اونی که الان ملتزم به لائیک بودن، یعنی به هیچی التزام نداره. باز خدا پدر اون گاو پرسته رو نمیشه گفتم بیامرزشون چیزه، اونم کافره. باز بالاخره قبول داره یه چیزی توی این عالم منشأ یک، بعد اون منشأ قدرت رو با یه گاوی مرتبط میکنه، بعد اون گاورم با یک تقدس میباشه. اونای دیگه که اصلا هیچ، 3 میلیارد بشر الان لائیک و اصلا بی هیچی هم. هیچ رو قبول نداره. بس کردم اون گاو پرسته شرف داره به اونها، بالاخره حداقل عقلش به اینجا کشیده که یک اموری در این عالم هست وراء این عالم که این گاوه با اون امور مرتبطه. اون هم به این مقدارم نکشیده که همش میگه همینه دیگه، نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. میاییم و میریم و همین روزگار پیرمون میکنه و میکشه و میبره. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. ای هر تو دگر هر فداکار حسینی، آزاد شدی زان که گرفتار حسینی. امشب شب برگشت به خداست. این نامگذاری شبها به حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر، هر، امثال اینها، خودش یک وسیله است که ما را متوجه اون باطن اون بزرگان بکنه، ازشون مدد بگیریم به جانب حضرت ابوالعبدالله حرکت کنیم، همونطور که هر حرکت کرد و حضرت چه پذیرایی ازش کردن، چه کار کردن با هر. نفروختی آخر شرف و عزت خود را، اجر تو همین بس که خریدار حسینی. شرمنده نباشی ز گناهت که پس از این، هم یاور زهرائی و هم یار حسینی. اولاد علی بهر تو آغوش گشودند، در سایه عباس علمدار حسینی. حیف از تو که با تیرگی محض نشینی، تو یک شرر از شمع شب تار حسینی. همه ما میشه اگر بخ بازت عبا عبدالله در باطنمون خلوت کنیم، به ما هم بالاخره دست به دامان لطف شما میزنیم. گرفتاریم، کم و کسری ها داریم، همونطور که به خور گفتن خوش آمدی و انت حرون کما سمت که اموک، ما هم با همین حالت انکسار، هر که میخواست با حضرت روبرو بشه، عمر سعد که وارد شد، در این روایتی داره که عمر سعد آمد گفتش که، چون اول فقط سپاه حر بود، بعد عمر سعد که آمد گفت میخوای با اینا چه کار کنی؟ حر به عمر سعد گفت میخوای با اینا بکشی؟ میخوای این مرد را بکشی؟ گفت بله، چنان جنگی میکنم که حداقلش ریختن سرها و دستها رو زمین باشه. تا اینو گفت حالش دیگر شد، چون ظاهرن خبر نداشت که میخواد تو قتل حسین شریک بشه، حالش تغییر کرد، به طوری که سوار اسب شد، همینطور میرفت و میامد. یک فردی از افراد گفتش که تو اگر میخواستن بگن یک شجاع از کوفه بگو، گفتم حره، ولی این حال تو حال عجیبیه. گفت من خودم را بین بهشت و جهنم میبینم و به خدا قسم که من جهنم را انتخاب نمی کنم، ولو اینکه ولو حرقت و قطعت و تکه تکه بشم و سوخته بشم، من جهنم را انتخاب نمی کنم. با این حال آمد، با حالی که واقعا منقطع شده. روزی که نبودی به جبین تو نوشتن، تو کشته دانشگاه ایثار حسینی، بر جرم گذشته ز بسر اشک میفشان، خوش باش که از این لحظه تو غمخوار حسینی. جرم تو گناه نیست به پیش کرم ما، زیرا تو پناهنده به دربار حسینی.